بخشندگی را به ارمغان می آورد. بانو، انتخاب کت بانو.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید. 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی.
با شرکت در سهم‌بری تبرک شریک تبرک شوید. سهم شما خریداران محترم از جوایز بزرگ تبرک. هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. برای شرکت در قرعه کشی سهم‌بری تبرک کد روی محصول را به شماره 307575 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت tabarrok.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
کرکره بالا میره با اشاره، تعویض روغنی بازه بازه، اون که مشتریمه دیگه جایی نمیره، این دوستمون ولی مثل که جدیده.
بزن و کابوت تعویض تو سسود، بزن و کابوت تعویض تو سسود.
اسپیدی، محصولی از شرکت نفت سپاهان. صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره ها. موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
آره عبسم تا زنده هم تو قلب ساده و صاف تو، دیگه جز من که عاشقم هیش که نباشه اطراف تو. خودم تنها جای دنیا مثل نفس تو رو میخوام، تا وقتی که تو این سینه یه قلبی از تو رو میخوام. دلم گیره بری میره، همه هوش و حواس من، نباشی تو چی میمونه واسه من؟ اون با من که کم نشه یه تار موی تو، اون با من برآوردش آرزوی تو، اون با من نه ایچی کم نمیذارم برات، نه نه. اون با من که کم نشه یه تار موی تو، اون با من برآوردش آرزوی تو، اون با من نه ایچی کم نمیذارم برات، نه نه. نفوذ کردی تو عمرم، شبیه تو کسی رو من ندیدم. کی تا قد می آورد منو یه دندگیمو، نگاه عوض کرد تمام زندگیمو. تو عمرم کسی رو شبیه تو ندیدم، ندیدم. اون با من که اگه نشه یه تار موی تو اون با من برآوردش آرزوی تو اون با من نه ایچی کم نمیذارم برات نه نه اون با من که کم نشه یه تار موی تو اون با من برآوردش آرزوی تو اون با من نه ایچی کم نمیذارم برات نه
ساعت 13:36 است. بخش اول صحبت‌های خانم دکتر پروانه صفای مقدم روانشناس برنامه‌مون رو شنیدیم. این بخش میخوان صحبت کنن که چطور ما به بچه‌هامون عزت نفس رو آموزش بدیم. صحبت‌هاشو حتما بشنوید.
خیلی وقتا والدین عنوان میکنن که ما چطوری به بچه‌هامون میتونیم عزت نفس بدیم یا عزت نفس چیه؟ چه فرقی با اعتماد به نفس داره؟ اعتماد به نفس یعنی این که من چقدر خودم رو باور دارم و چقدر میتونم به خودم متکی باشم و عزت نفس در واقع برداشت ذهنی هستش که ما هر کدوم از خودمون داریم. حالا بچه ما چطوری میتونه عزت نفسش رو بالا ببره؟ برداشت ذهنی فرزند ما از خودش در واقع برمیگرده به این که ما چه نوع خانواده‌ای هستیم و از نظر شرایطی ما چه اقداماتی رو داریم انجام میدیم. والدینی که کمالگرا هستن، سختگیرن یا سرزنشگر هستن معمولا مانع رشد عزت نفس توی فرزندشون میشن. اما والدینی که تعامل مثبت دارن با فرزند خودشون، قیاسای نابجا ندارن، میتونن به فرزندشون احساس ارزشمندی بدن، حس خوب بدن. در مورد افزایش عزت نفس ما توصیه هایی رو داریم خدمتتون که حتما راجبش صحبت میکنیم. یکی از این موارد این هستش که تحسین های مناسب برای فرزند خودتون فراهم کنیم. تحسین هایی که بشه روی اون مانور کرد. اگر میخوایم تحسین کنیم دنبال این نباشیم چیزهای ظاهری، تو چقدر زیبایی، تو چقدر خوشگلی، تو این موارد پایداری نیستن. ما معمولا دنبال موارد پایدار شخصیتی باشیم، توانایی های فرزندمون رو ببینیم، مهارت هاشو ببینیم. دوم که در خونه به اونها مسئولیت بدیم. خیلی وقتا ما به عنوان والدین من که میخوایم سرعت عمل داشته باشیم میگم اینو دست نزن، اینو نمیخواد انجام بده، اینم خودم انجام میدم. همین مسئله مسبب میشه که بچه های ما نمیتونن مسئولیت رو بپذیرن، چون همه جا یه نفر هستش که در واقع نقش رفو کننده رو داره و همه کارا داره انجام میده. پس خواهشن گاهی وقتا اندازه توانایی فرزندمون سعی کنیم مسئولیت هایی رو به اونها بدیم. سوم که تصمیم گیری های خودمون رو به اونها بسپاریم. اگر در مورد چیزی حالا با همسرمون صحبت میکنیم، تصمیماتی رو میگیریم، سعی کنیم با اون هم در میون بذاریم. و چهارم که از دادن تحسین هایی که واقعیت ندارن لزوما خواهشم خودداری کنیم. پنجم که اجازه بدیم که در مسیر استعدادهای خودش پیش بره. الان خیلی توی خانواده ها رایجه که ما عنوان میکنیم که بچه فلانی فلان کلاس رو داره میره، فلان توانایی رو داره. در واقع ما داریم مقایسه میکنیم، در واقع ما میخواییم فرزندمون رو با آرزوهایی که خودمون داشتیم میخواییم پیش ببریم. اجازه بدیم که فرزندمون استعدادهاش رو پیدا بکنه. اگر نمیتونه استعدادهاش رو پیدا نکردیم، ما به عنوان والدین پیدا نکردیم، خودش پیدا نکرده، سعی کنیم از یه روانشناس کمک بگیریم. سعی کنیم تستایی رو که حالا میتونه جنبه استعدادیابی داشته باشه، بچه ما بتونه استعدادهاش رو پیدا بکنه، در اون جهت قدم برداریم. در واقع ما بهترین الگوهای عزت نفس برای بچه‌هامون هستیم. بچه‌هامون رو برای روزهای دشوار آماده کنیم، چون میدونیم که روزهای دشوار روزهایی نیستن که قابل پیش بینی باشن. تو زندگی همه ما هم ممکنه شرایط دشوار به وجود بیاد و بچه‌ها باید بدونن که تو روزهای دشوارن باید خودشون رو دوست داشته باشن، از خودشون متنفر نشن، منزجر نشن، ببینن که این دوران هم هست و میتونه مثل همه لحظه های دیگه سپری بشه و بگذره. و اجازه بدیم که فرزندمون با خودش کاملا صادق باشه، نقاط قوت خودش رو بدونه، نقاط ضعف خودش رو بدونه و خودش نسبت به این شرایط آگاهی داشته باشه. یکی از راه‌های افزایش عزت نفس در کودکان گفتیم که اینه که اونا رو ما برای روزهای سخت آماده کنیم. در واقع در روزهای دشوار باید بتونن که باز هم خودشون دوست داشته باشن، تکنیک‌های مواجهه با این شرایط سخت رو داشته باشن. در راستای افزایش عزت نفس به صورت کلی من چند تا منبع اصلی وجود داره که خدمتتون اونها رو توضیح میدم. اولین منبع مهم در مسئله عزت نفس باشیم که والدین هستن. والدین از طریق گفتارشون، رفتارشون، تلاششون برای رفع نیاز بچه ها متناسب با سطح رشدشون میتونن شکل دهنده عزت نفس بچه ها باشن. منظور از رفع نیاز اینه که در این زمینه هر گونه نادیده گرفتن شدید یا توجه بی اندازه خودش مانع شکل گیری هسته اصلی عزت نفس میشه. گاهی وقتا ما یا زیاده روی میکنیم، خیلی ازش تعریف و تمجید میکنیم، یا اصلا میگیم بهتر تعریف نکنیم که بچه ما خیلی دچار سردرگمی بشه. یه حد متعادل رو در نظر بگیریم. مسئله دیگه در مورد گوش دادن درست و مؤثر و شناسایی احساسات پنهان بچه ها هستش. خب معمولا من به خاطر شرایط کاری که وجود داره میبینم که بچه ها توی این مسئله خیلی دچار مشکل میشن، چون به عنوان پدر و مادر توی خونه، اون تایمی که توی خونه هستیم خیلی وقت نمیذاریم که احساسات پنهانی بچه ها رو بتونیم کشفش بکنیم، یا اگر کنارشون هستیم خیلی وقت برای ارتباط برقرار کردن با خود بچه ها نمیذاریم. هممون در واقع توی یه خونه هستیم ولی کنار هم دیگه نیستیم. ترجیحاً هر کسی کار خودش رو داره انجام میده. سعی کنیم حتما برای بچه ها وقت بذاریم. یه گوش دادن درست و مؤثر که بتونیم با اونها ارتباط بهتر برقرار بکنیم. از به کار بردن الفاظ تحقیرآمیز، تهدید، تمسخر، الفاظ نامناسب ترجیحاً سعی کنیم که خودداری بکنیم.
صد ثانیه با کتاب.
در طول شبهای بلند ما همچنان به خالی کردن دیوارها ادامه دادیم، ولی جز سکه چیز دیگری پیدا نکردیم، مطلقا هیچی. و این در حالی بود که داشتیم به آخر کار نزدیک می شدیم. سرانجام به قول توی فیلم ها شب سرنوشت فرا رسید. لحظه روشن شدن واقعیت بود، لحظه نهایی. فقط بخش کوچکی از دیوار مانده بود که خالی شود. من و خانم لومباگو درست روبروی دیوار ایستادیم. نه حرفی زدیم، نه تکانی خوردیم و نه کار دیگری کردیم. لحظه سختی بود. هر دو می دانستیم که این ضربه آخر است. به دشواری توانستم آب دهانم را قورت بدهم. بنابراین به آرامی گفتم 1، 2، 3 حمله. بعد با پیچ کشتی چند تا ضربه به پای دیوار زدم. انگار که شیر آب باز شده باشد، سکه ها از توی سوراخ بیرون ریختند.
آنچه شنیدید گزیده‌ای از کتاب نئومی جلد 3. این کتاب با عنوان کلید معما سومین کتاب مجموعه نئومی است. داستان دختری پرحرف و دوست داشتنی به نام نئومی که با وجود سن کمش بهترین دوستش پیرزنی مهربان به نام خانم لومباگو است. پیرزنی که نئومی مادر بزرگ صدایش می کند. کتاب نئومی جلد 3 نوشته ی ژیل تیبو با ترجمه مهدی زرقامیان را انتشارات مهراب قلم به آثار خود افزوده است. جهت تهیه این کتاب با 20% تخفیف عدد 4128 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
روز همتون آرام و دلپذیر. اینجا رادیو تهران، صدای پایتخت انتخاب شما، روی موج اف ام ردیف 94، 13:45 دقیقه و آخرین برنامه این بخش به نام انقلاب تا آزادی تقدیم به شما.
شبکه رادیویی تهران، انقلاب تا آزادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه انقلاب تا آزادی، برنامه‌ای که ویژه جهش تولید بنا هست به الزامات جهش تولید و راه‌های تحقق جهش تولید در کشور بپردازه. با شما همراه خواهیم بود. اونچه که میدونید در سالی که درش هستیم به نام جهش تولید نامگذاری شده و تمام اقتصاد ما معطوف به این هست که بتونه با یک جهش تولید اقتصاد تقریبا با تحرک کم رو بتونه با یک تحرک بسیار بالا برسونه به جایی که بتونیم در تولید خودمون و تولید با کیفیت ایرانی بهش افتخار بکنیم و همه دستگاه ها و ارگان های مختلف و خصوصا بخش خصوصی دارن در جهت این شعار تلاش میکنن. امیدوارم که خداوند به همه این تلاش ها برکت مضاعف بده تا ما انشالله شاهد جهش تولید باشیم. در این برنامه در خدمت یکی از کارشناسان زبده حوزه فناوری هستیم و قرار هست که بررسی بکنیم چگونه فناوری های نوین به جهش تولید کمک خواهد کرد. تا لحظات دیگر با شما خواهیم بود. خب همونطور که عرض کردم در خصوص جهش تولید برنامه انقلاب تا آزادی ویژه‌ای رو تقدیم حضور شما میکنه. امروز در خدمت جناب آقای دکتر مهدی غلامی هستیم، کارشناس ارشد حوزه اقتصاد فناوری. خوش آمدید آقای دکتر به استدیوی برنامه انقلاب تا آزادی ویژه جهش تولید.
با نام و یاد خدا عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و عرض ادب و احترام خدمت جناب دکتر عبدی و متشکرم از اینکه ما رو دعوت کردین تو این برنامه مهمتون خدمت شما باشیم.
خیلی متشکرم. آیه دکتر غلامی، ببینید نکته‌ای که هستش، ما در سال‌های مختلف می‌بینیم که شعارهای سال معطوف هست به بحث اقتصادی، خصوصا در سال قبل که بحث رونق تولید مطرح بود، به هر حال نقطه عطف اون و نقطه در واقع کانونی اون شکل گیری و حمایت از فناوری های نوین برای بحث رونق تولید بود. چه تفاوتی داره اساسا رونق تولید با جهش تولید؟
ایجاد گفتمان تولید و رفتن به سمت عقلانیت جمعی که ما میتوانیم از مهمترین زوایای شعارهای سالهای اخیر بوده که مقام معظم رهبری نامگذاری کرده. بنابراین سال 98 که با نام در واقع رونق تولید آغاز شده و در راستای اون سال 99 به عنوان سال جهش تولید، راهکاری اساسی برای برون رفت از شرایط بد اقتصادی و همچنین افزایش رفاه اجتماعی و حاکم شدن و نهادینه شدن راهبرد توسعه صنعتی و فناوری در کشور. طبعا در فرمایشات مقام معظم رهبری بارها داشتیم که دانش قدرته و عملا در
بود علم السلطان. در سالهای خیلی دور از سال فهم کنم 1390 بود که ایشون این کلید واژه رو در صحبت‌های خودشون و بیانات خودشون فرمودن، العلم السلطان، یعنی علم قدرت است. اون کسی که علم رو داشته باشه دست برتر رو داره. می‌فرمایید؟
بله دقیقاً همینطوره. خب ما مصداق واقعیش هم من فکر کنم تو کتاب سوم دبستان بوده خونی، توانا بود هر کی دانا بود. عملاً توانایی مصداق واقعیش در واقع میشه گفت دانایی و قطع به یقین جهش تولید یکی از عوامل مهم و سازنده‌اش بحث دانایی و فناوری. خب برگردیم به سوال اصلی شما و اونم بحث نامگذاری سال 99 و تفاوتش با بحث رونق تولید. همون شکلی هم که شما مستحضرید، بحث رونق تولید تو سال 98 عملا متمرکز بود بر فعال شدن دوباره صنایع راکت و بحث‌های مرتبط با فعالسازی بخش صنعت. در راستای اون تو سال 99 بحث جهش تولید مطرح شد که قطع به یقین جهش تولید همون پیشرفت مضاعف و رشد مضاعفیه که ما میتونیم تولید ایجاد کنیم و پشتبند اون رونق اقتصادی بدیم و عملا با این راهکار بتونیم مسیری که در آینده در پیش داریم و انشالله دستیابی به عزت و قدرت جمهوری اسلامی به اون دست پیدا کنیم.
ببین نکته بسیار مهم اینجاست که رغبت تولید تا زمانی وجود داره که خریدار وجود داشته باشه، یعنی اگر خریدار وجود نداشته باشه در غیر اون صورت تولیدات بدون استفاده وارد انبار میشن و در واقع آیدی و رغبتی برای تولید کننده وجود نخواهد داشت که بیاد تولید بکنه. فناوری خیلی میتونه کمک بکنه. اون شاخصه های و در واقع گلوگاه های پرمخاطره ای که فناوری میتونه کمک بکنه، چه فناوری های نوین، فناوری های نانو، فناوری های در واقع ارتباطات و اطلاعات، فناوری های نوین پزشکی، اینها در یک زنجیره یک پارچه قطعا میتونن به همدیگه کمک بکنن که در واقع مثل یک سمفونی متوازن محسن میشه اگر همه اینها در یک جا در واقع جای خودشون درست نواخته بشن. در خصوص این بفرمایید که بحث فناوری‌های نوین واقعا چه کمکی میتونن به در واقع پر کردن خلأ گلوگاه‌های پر مخاطره بحث جهش تولید کمک بکنن؟
من یه مطلبی رو در تکمیل در واقع فرمایشات شما عرض کنم. ببینید بحث تولید و جهش تولید عملا یک ساختار و بافتار به هم تنیده از یه سری مسائل از جمله مسائل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعیه که در کل میتونه پیشرانه‌ای باشه برای اینکه جهش تولید باعث رونق اقتصادی بشه. طبعا تو این بافتار و ساختار فرهنگ اجتماعی اقتصادی فناوری نقش عمده‌ای داره. همون شکلی که الان شما مستحضرید سنجه کشورهای پیشرفته و عملا در واقع اون شاخص پیشرفتگی کشورهای مختلف بحث دستیابی به دانش و فناوری که این کشورها داره. طبعا ما هم در واقع میشه گفت باید تو همین مسیر بریم، اون مسیرهای میانبری که مقام معظم رهبری فرمودن تو این بحث، باید واقعا با تجربیاتی که کسب کردیم و عملا استفاده از تجربیات بقیه بتونیم این مسیر دستیابی به رونق اقتصادی رو از کانال جهش تولید باید طی کنیم. ببینید من یه نکته رو که مبتنی بر شرایط حال حاضر کشوره رو خدمتتون عرض کنم. شما الان میبینید ما نفت داریم، نفت تولید میکنیم ولی نفت نمیفروشیم.
ای کاش ما این نفت رو نداشتیم واقعا.
و نفت
نمیفروشیم. همیشه خود من این دعا میکنم، میگم ای کاش ما نفت نداشتیم واقعا. این داشتن نفت باعث شد که ما همش به فکر باشیم خب بله یه نفتی هست و برهام ما میفروشیم و یه اتفاقی
الان میاد. تو دقیقاً تو همین شرایطیم. ببینید ما نفت داریم، نفت تولید میکنیم ولی نفت نمیتونیم بفروشیم. دقیقاً. ولی میبینید که هیچ اتفاقی نیفتاد تو بحث تولید و عملا تو شرایط بد اقتصادی که کرونا هم حادث شده شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های فناور، بخش صنعت و تولیدمون یه عزم جدی داشتن و نه تنها باعث رونق تولید شدن بلکه تو بحث جهش تولید هم گام بسیار زیادی برداشتن و رفتن تو به سمت تولید ابزارالاتی که به جنگ این ویروس
دقیقاً می‌خواستم همین اشاره بکنم. بله. غلامی ببینید ما وقتی که صحبت از پر کردن خلأ‌های گلوگاه‌های پر مخاطره میکنیم، ببینید یک بحرانی میاد به نام ویروس منحوس کرونا. وقتی فناوری میاد و فناورها میان بهش فکر میکنن و در کنارش به فکر صرف و صلاح و سود هستن، سوداوری هستن، در کنارش به فکر حفظ و اعتلاء مملکت هستن، فناور میاد فکر میکنه که بله الان ما خلأمون چی هست؟ خلأمون تولید ماسک. فناور میاد فکر میکنه ما خلأمون چی هست؟ تولید دستگاه اکسیژن ساز هست. میاد در کمتر از چند ماه این خط رو ایجاد میکنه و این خط درست میشه. ببینید در جایی که فناور میاد، در جایی که در واقع ما توجهمون به تولید دانش بنیان هست، این اتفاق میفته. ولی در یک اسکیل مینیاتوری یا کوچک شده میتونیم ببینیم که شرکت دانش بنیان چطور میتونه بیاد به داد مملکت برسه و در مقایسه با سایر صنایع ببینید چطور میتونه در واقع صنعت دانش بنیان کمک بکنه. آیا دکتر شما بفرمایید از این نوع مثال ها که چقدر میتونن اینها در واقع هم جهش رو ایجاد بکنن، هم تولید مبتنی بر اقتصاد مقاومتی، تولید درونزای برون نگر رو، این رو بفرمایید.
بله درست میفرمایید. قطع به یقین نقش آفرینی سرمایه گذارانمون، کارآفرینانمون، فناوران و نوآورانمون تو بحث رونق اقتصادی و جهش تولید نیاز به یه سری بسترها و پیشرانه هایی داره که به عنوان پیشرانه های جهش تولید در سند ابلاغی که اعلام شده و همه موظفن که در واقع میشه که مطابق اون سند برن برای تحقق اهداف جهش تولید اشاره شده. از جمله درست فرمودید تاکید بر زیرساختایی که باید وجود داشته باشه تا این رقابت، تا این در واقع میشه گفت انگیزه برای ورود به این عرصه وجود داشته باشه، تاکید بر مسائل اساسی راهبردی و استراتژیک و خودکفایی توی یه سری از بحثایی که نیاز کف جامعه ماست و نیاز روز کشور ماست و بحث تکمیل زنجیره خلق ارزش و ارزش آفرینی که تو صنعت خودرو سالیان سال ما مشکل همین بحث تکمیل این زنجیره خلق ارزش تو صنعت خودروسازی داریم که میبینید وضع احوال صنعت خودروسازی
به همین بچه‌ها و جوان‌های در واقع فناور تو همین پارک‌های نو فناوری مراکز رشد ببینید واقعا خودروهای هیبریدی میسازن. بله. ولی واقعا چون وصل نیستن به یک بدنی از ثروت این تولید نمیاد تولید انبوه بشه. ما ببینیم شرکت‌های خودروسازی بسیار مثلا معروف افتخارشون به تولید خودروی هیبریدیه. خب ما هم اینو تولید کردیم، آقا چرا نمیایید اینو تولید انبوه بکنید دست مردم برسونید؟ قیمتش من مطمئنم خیلی قیمتش از همین خودروهای پژو پراید ارزان‌تر میشه و سمند. این گلگاه پرمخاطره هستش و بایستی که حتما به نظر من مسئولین به این توجه بکنن. من می‌خواستم راجع به الزامات جهش تولید در حوزه فناوری با هم صحبت بکنیم. بحث تسهیل و تسریع تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان موضوع بسیار مهمیه. توی این وضع به لحاظ زیرساخت‌های قانونی، به لحاظ زیرساخت‌های مجوزی، در این خصوص به نظر شما چه اتفاقاتی باید بیفته و اون الزامات به نظر شما چی هستش که فرایند جهش تولید در حوزه فناوری بتونه فرایند مؤثر و دقیقی باشه؟
بله، من جناب آقای عبدی، من یه نکته رو اشاره کنم. این بحث گفتمان ما میتوانیم و بحث جهش تولید واقعا باید تو لایه‌های جامعهمون نهادینه بشه تا به اون توفیقات و اهدافی که لازمه برسیم. بحث پیشرانه‌ای که خدمتتون عرض کردم قطع به یقین پیش شرط‌های لازم داره. حالا اینو که من دارم عرض می‌کنم خدمت شما، هم از حیث در واقع میشه که بحث صنعتیش، هم از صنعتی از نوع فناورانه‌ش، هم غیر فناورانه‌ش، فرقی نداره. بحث در جهش تولید صرفاً شرکت‌های فناور و نوآور نیستن که دارم. شاید در واقع اینا تسریع کنن و به عنوان سوخت محرکه موتور جهش تولید باشن به یه نوعی، ولی در کل یه چیز عمومیه. ببینید ما تو کشور بحثایی که داریم برای اینکه واقعاً کسب و کارمون رونق بگیره، اون عوامل اثرگذار که به ذمه من تولید کننده و سرمایه‌گذار و کارآفرینان هستن، خود دستگاه‌های حاکمیتی هستن که نقش تسهیلگری محیط کسب و کار رو دارن، بس نیروهای انسانی و سرمایه‌های انسانی ما هستن که واقعاً جامعه نخبگانی جوان ما میتونه نقش آفرینی کنن، و مراکز فناوری و دانش بنیانی که شما به درستی اشاره فرمودید، اینا میتونن عوامل اثرگذار تو بحث جهش تولید باشن. قطع به یقین برای اینکه اون اهداف مد نظر نامگذاری سال 99 رو به عنوان سال جهش تولید بهش دست یابیم، نیازی که یه سری پیش شرط های محقق شه. از جمله این پیش شرط هایی که مبتلا بهش در واقع شرکت های دانش بنیان هستن، شرکت های غیر دانش بنیان هستن، شرکت های فناور هستن، شرکت های غیر فناور هم هستن که همشون به ذمه من دارن نقش آفرینی میکنن تو این اکوسیستم. یه سری مسائلی که ما سالیان سال بهشون دوچار بودیم، از جمله رفع موانع تولید. واقعا یک حرکتی قدمی که تو این حوزه گرفته باشه، ما واقعا تو کشور تو سالهای گذشته واقعا ندیدیم به طور جد به پیگیرش باشن. بحث تسهیل فضای کسب و کاری کشور، خب شما اگه یه مروری کنید رتبه کشور ما رو توی در واقع میشه گفت بحث فضای کسب و کاری که آمارش برشک به صورت جهانی منتشر میشه، ما رتبه‌های خوبی واقعا نداریم. اینم به خاطر این مسئله است. نظارت دقیق و راهبردی ما واقعا تو این حوزه نداریم. صرف نامگذاری سال به عنوان جهش تولید فکر نکنم، این
یا چاپ بروشور و بنر و اینها
دقیقاً همین. بنابراین یه نظارت دقیق و راهبردی میخواد و یه برنامه‌ریزی استراتژیک میخواد. بس امنیت سرمایه گذاری، قطع به یقین امنیت سرمایه گذاری جز پیش شرط هایی که میتونه به عنوان پیشرانه های در واقع بحث جهش تولید مطرح بشه. جلوگیری از فضای رقابتی ناسالم و رانتی، خب این دیگه برشه کاملا مشهوده و شما میبینید که ما واقعا در این اکوسیستم دوچار این فضای ناسالم و رانتی هستیم. اصلاح سیاست های بانکی، دیگه این لازم نیست من دوباره در واقع وارد این بحث شم، و این خیلی مهمه که ما به یه نوع سیستم های بانکیمون و سیاست‌های بانکیمون رو در جهت رونق تولیدمون بتونیم اصلاح کنیم تا بتونن در خدمت تولید کننده های ما باشن. حمایت از صادرات خیلی مهمه جناب آقای دکتر، و توسعه بازارهای هدف. به درستی اشاره کردید، یه جایی تو فرمایشاتتون بود که آقا ما باید به هر شکل از این طرف تقاضا ایجاد کنیم،
یعنی
با مشتری می‌خوایم. بنابراین یکی از الزامات در واقع پیش شرط‌های تحقق جهش تولید که فکر کنم از جنس حاکمیتی باشه، از جنس سیاست
بس مشتری تولید کننده ما تولید کرده، کرونا به وجود اومده، ما ماسک تولید کردیم، لوازم شوینده، لوازم، ولی مرزهای ما حدود نزدیک فکر می‌کنم حدود 2-3 ماه بسته بود، مرزهای تجاریمون. ببین این خیلی نکته خاصیه، اینکه سیاست‌گذار، اون کسی که متولی کار اجرایی هست، اون بتونه این تسهیل رو ایجاد بکنه که اگر تولید کننده تولید کرد و بازاریابی کرد و هزینه‌هاش متحمل شد، به هر حال درگیر این رایزنی بکنه، بگه آقا ما الزامات رو انجام میدیم، ما بارمون رو ضد عفونی میکنیم و میفرستی بر مقصد. بسته نباید بمونه، خیلی طول کشید تا مرزهای ما باز بشه. این به نظر من یه چالش بودش. البته به هر حال کل کشور در یک شرایط عجیب غریبی به هر حال گرفتار شد، خب به هر حال یه سری از این مسائل هم به وجود میاد، ولی تفاوت کسانی که در واقع خیلی برنده هستن و خیلی موفق هستن با آدم‌های عادی اینه که اونها از فرصت‌ها استفاده می‌کنن. حضرت علی می‌فرماید که فرصت‌ها مثل ابرها در حال گذر هستن. خیلی ممنونم آقای دکتر مهدی غلامی. تا این لحظه ما در از برنامه انقلاب تا آزادی ویژه جهش تولید در حال گفتگو هستیم پیرامون نقش فناوری‌های نوین در خصوص تحقق شعار سال که همون جهش تولید هست.